ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 3 تیر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 24 ژوئیه سال 2017 میلادی رو آغاز کرده ایم. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو آغاز کنید. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از همه اینها خبرها رو بشنویم از آزادی اسدی.
متشکرم آقای فاطمی. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شعارها علیه رئیس جمهور را در روز قدس مصداق جرم خواند و آزمایشی بزرگ برای دادستان تهران توصیف کرد. علی مطهری که در شبکه‌های اجتماعی خودش از جمله اینستاگرام عکسی از رئیس جمهور و دادستان تهران را منتشر کرده، نوشته آیا دادستان تهران با تعقیب مجرمان استقلال و عدالت خود و قوه قضاییه را نشان می‌دهد یا با چشم پوشی از آن گرایش سیاسی را بر اجرای حق و عدالت مقدم می‌دارد؟ در راهپیمایی حکومتی روز قدس عده‌ای از معترضان شعار روحانی بنی سعد پیوندتان مبارک سر دادند. شماری از فعالان سیاسی و مسئولان دولتی هم آنچه را توهین به رئیس جمهور در روز قدس خواندند محکوم کردند. علی ربیعی وزیر کار گفته این حرکت خودجوش نبوده و جمشید انصاری معاون رئیس جمهور این حرکت را مصداق بازی خوردن از دشمن خوانده است. رهبر ایران چندی پیش گفته بود نباید تجربه سال 59 که به گفته او بنی سعد رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی کرد تکرار شود. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان میگوید در درگیری اخیر ماموران امنیتی با اعضای انصارالفرقان در چابهار 5 تن بازداشت شدند که 2 تن از آنها ایرانی نیستند و به زودی حکم آنها صادر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی موحدی را در نشست خبری اعلام کرده این متهمان به همراه پرونده به دادسرای ویژه زاهدان ارجاع داده شدند و در اختیار دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی قرار دارند. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اتهام آنها را محاربه دانسته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید حمله موشکی سپاه علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه به گفته او با اراده رهبر و مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفته است مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران برسد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 30 خرداد ماه اعلام کرده بود شورای عالی امنیت ملی درباره حکم حمله موشکی علیه گروه خلافت اسلامی تصمیم گیری کرده است. معلومه گزارش از ایران، مهدی رجبیان آهنگساز و برادرش حسین رجبیان فیلمساز به غیر وثیقه از زندان آزاد شدند. پرونده قضایی این دو برادر برای تصمیم گیری درباره اعمال ماده 134 به شعبه تجدید نظر فرستاده شده است. این دو برادر که در مهر ماه 92 توسط اطلاعات سپاه به مدت 3 ماه بازداشت شدند، در سال 95 به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام و فعالیت غیر مجاز هنری ابتدا به جریمه نقدی و 6 سال حبس محکوم شدند، اما 3 سال از این حکم بعداً به حبس تعلیقی بدل شد. اما خارج از ایران، صدر اعظم آلمان در انتهای نشست بروکسل اعلام کرده طرح‌های نخست وزیر بریتانیا در مورد حقوق شهروندان اتحادیه اروپا بعد از خروج این کشور از اتحادیه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به گزارش رویترز، آنگلا مرکل گفته است این موضوع با شروع خوبی همراه بوده، اما هنوز سوالات بسیار زیادی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود دارد و به گفته او باید کارهای زیادی در این زمینه انجام شود. 4 کشور عربی که با قطر قطع رابطه کردند فهرستی از خواسته های خود را در اختیار دوحه قرار دادند. بنابر گزارش ها این فهرست شامل 13 مورد است و به نوشته برخی خبرگزاری ها از جمله آسوشیتد پرس، 3 خواسته اصلی در این فهرست شامل کاهش رابطه با ایران، تعطیلی شبکه الجزیره و برچیده شدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته است وقتی جیمز کومی رئیس برکنار شده FBI فهمیده شاید نوارهایی از مکالمات وجود داشته باشد، احتمالاً داستانش را تغییر داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، پس از آنکه دونالد ترامپ برای اولین بار از احتمال وجود نوار ضبط شده مکالماتش با جیمز کومی خبر داد، تعدادی از قانونگذاران آمریکایی از او خواستند تا اگر چنین مدرکی دارد آن را در اختیار کنگره قرار دهد. جیمز کومی رئیس پیشین FBI پس از برکناری از سمتش در مقابل کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا به صورت عمومی ابراز نظر کرد. او دونالد ترامپ را متهم کرده بود که سعی کرده مانع تحقیقات در مورد مناسبات مایکل فلین با روسیه شود. روسیه احتمال دخالت در عرصه سیاسی آمریکا را رد کرده و آقای ترامپ و نزدیکانش هم اتهام همکاری با روسیه را رد می‌کنند.
متشکرم. خبرها را از آزادی اسدی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. اما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. راهپیمایی حکومتی روز قدس در تهران شاهد شعارهای علیه حسن روحانی بود. یک روز پیشتر حسن روحانی خواستار خصوصی سازی واقعی اقتصاد شده و گفته بود اقتصاد را دادن به دولت با تفنگ. گزارشی در این باره.
به نظر میاد منظور آقای روحانی نهادهای انقلابی از این نظر ولی فقیه هستند.
چهار کشور عربستان، امارات متحده عربی، مصر و بحرین 13 شرط برای عادی کردن روابط با قطر تعیین کردند. نگاهی به این شرط‌ها. در مورد خواسته های این چهار کشور از قطر گفتگویی نیز خواهید شنید با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
بعضی از این خواسته های 13 تایی که این چهار کشور عربی مطرح کردند قطر قبلا رد کرده بوده.
نیروهای عراقی برای آزادسازی بصره از دست داعش در محله قدیمی بصره در حال پیشروی هستند. در این زمینه گفتگوی رادیو فردا را خواهید شنید با رئیس ستاد مشترک سازمان مبارزه با تروریسم عراق. رئیس جمهور جدید فرانسه امانوئل مکرون میگوید برکناری بشار اسد دیگر اولویت فرانسه در سوریه نیست. توضیحات بیشتر در این مجله. مؤسسه نظرسنجی گالوب در یک نظرسنجی سالانه جامعه ایران رو در میان عصبی ترین جوامع روی زمین طبقه بندی کرده است. بیشتر خواهید شنید در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، برنامه هفتگی صدای فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب همراه ما بمانید. راهپیمایی حکومتی روز قدس در حالی در ایران برگزار شد که شعارهای علیه دولت حسن روحانی هم سر داده شد. یک روز پیش از اون حسن روحانی خواستار خصوصی سازی واقعی اقتصاد شده بود. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که تهیه کرده به سخنان اخیر آقای روحانی پرداخته و همچنین تقابل دیدگاه‌های او با آیت الله خامنه‌ای را بررسی کرده است. شاهین بشیری.
گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که در راهپیمایی حکومتی روز قدس در تهران شعارهای علیه دولت عربستان، حسن روحانی و سند 20C سر داده شد و پوسترها و بولتنهایی نیز علیه دولت توزیع شده است. تعدادی از رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که در این راهپیمایی شعارهایی نیز علیه دولت حسن روحانی سر داده شد. خبرگزاری ایلنا در حساب توییتری خود نوشته است هنگام حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس عده‌ای از معترضان که این خبرگزاری آنها را نیروهای تندرو خوانده در اطراف او شعار مرگ بر فتنه‌گر و مرگ بر بنی صدر سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز صدای معترضان شنیده می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه ضمن انتقاد از نقش‌های نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران بر ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی گفت:
سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم. دولت دست بکشه. خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، بعدش این مونارو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت، حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره، کسی جرأت نمیکنه با اینا رقابت کنه.
در حالی حسن روحانی از حضور نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران انتقاد کرده است که پیشتر نیز در سخنان مشابهی از تجمیع قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در یک نهاد گلایه و انتقاد کرده و گفته بود اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می شود. هرچند آقای روحانی به طور مستقیم به نام چنین نهادی اشاره نکرده بود، اما فعالیت‌های گسترده اقتصادی و اطلاعاتی سپاه پاسداران انتقادهایی را حتی در میان چهره‌های نزدیک به حکومت ایران به دنبال داشته است. علی افشاری، کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا، در مورد این بخش از سخنان آقای روحانی به رادیو فردا میگوید:
به نظر میاد منظور آقای روحانی نهادهای انقلابی از این نظر ولی‌فقیه هستند که به حال به نوعی نهادهای غیر دولتی هستند ولی عمومی و حاکمیتی هستند و به طور مشخص هم چون اشاره به تفنگ کرد، خب سپاه پاسداران رو مد نظر داره که در سیاست‌هایی که مبنی بر اصل 44 یعنی قرار بود که مؤسسات دولتی واگذار بشه، اینها عمدتاً به بخش خصوصی نرفت که اون بخش‌های اصلیشون رو در اختیار سپاه یا شرکت‌های وابسته به سپاه قرار گرفت.
حسن روحانی روز پنجشنبه همچنین بر دیدگاه خود در خصوص نقش مردم در حکومت تأکید کرده است.
خداوند به پیغمبر میگه تو وکیل نیستی، تو کسی نیستی که بالا سر مردم باشی و بخوای امر و نهی کنی. تو راه هدایت بگو به مردم، خودشون میدونن. یه کسی هدایت شد به نفع خودشه، نشد به ضرر خودشه. و ما انت علیهم به وکیل، ما فکر میکنیم که بالا سر مردم فرمان میدیم و مردم هم مجری فرمانن. اینجوری نیست.
طی روزهای اخیر جنگ لفظی بین طرفداران رهبر ایران و حسن روحانی بر سر نقش مردم در حکومت بالا گرفت. ابتدا حسن روحانی گفته بود نظر و انتخاب مردم مبنای ولایت و حکومت است.
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند. لمن ولیتمو امرکم، گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، منم اطاعت میکنم، من هم میشنوم و اجرا میکنم.
این اظهارات حسن روحانی واکنش طرفداران رهبر را در پی داشت. مجلس خبرگان در بیانیه‌ای با امضای احمد جنتی رئیس این مجلس گفت بیعت با پیامبر و امامان به معنای مشروعیت بخشی به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت کنندگان نیست، بلکه تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم نیز گفت انتخاب حاکم در اسلام بر عهده مردم نیست، بلکه خداوند باید ولی را تعیین کند. محمد جواد اکبرین، دانش آموخته حوزه علمیه قم و صاحب نظر امور دینی ساکن پاریس، این مواجهه دو دیدگاه را مواجهه ای تاریخی توصیف می کند.
صاحبان این دیدگاه که می گفتند مشروعیت قدرت از رأی مردم نیست و از خداست و مردم فقط زمینه حکم خدا رو فراهم میکنن با رأیشون، این در دوران آیت الله خمینی در رأس قدرت نبود. در دوران آیت الله خامنه‌ای اتفاق افتاد. مهمترین فردی که هم مخالف دموکراسی هم مدافع نظریه مشروعیت الهی قدرته، یعنی میگه اصلا ما از خدا اجازه میگیریم نه از مردم، آیت الله مصباح یزدی، او در رأس قدرت نظری نظام قرار گرفت. از اون روز به بعد این خطر بسیار تهدیدکننده شد. نتایجش ما در عرصه سیاسی دیدیم، در پدید آمدن جریان‌های مثل جبهه پایداری و جریان‌های مثل آقای احمدی نژاد و بقیه و حتی رشد بخشی از جریان‌های شبه فاشیست در کشور.
دامنه اختلاف نظر میان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی در حرکات صریح هر دو نمود پیدا می‌کند. عصر پنجشنبه اول تیر صفحه اینستاگرام آیت الله خامنه‌ای با انتشار ویدیویی سرنوشت همراهان آیت الله خمینی در پرواز پاریس به تهران در بهمن 57 را یادآور شد. ویدیویی که به نظر می‌رسد کنایه‌ای است به حسن روحانی و عبرت‌گیری او از سرنوشت ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری مخلوع ایران. مسئله اجرای سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 که به سند 2030 معروف است نیز از مسائل دیگر مورد اختلاف این دو بود که طبیعتاً با پیشبرد نظر آیت الله خامنه‌ای به پایان رسید.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
امروز در روز قدس همون افسران جنگ نرم در اجرای فرمان آتش به اختیار رئیس جمهور رو منافق خطاب کردن و اون آخوند آمریکایی نامیدن، در حالی که مذاکره با آمریکا به دستور خود رهبر انجام شد چجوری شده حالا که ایشون آخوند آمریکایی دیگران نیستن؟ چرا باید یه عده‌ای به خودشون اجازه بدن به رئیس جمهور 24 میلیون رأی داره منافق بگن؟ هنوز یک ماه نگذشته از انتخابات.
آقای خامنه‌ای، شما آخرین باری که شنونده یه سوال بودید کی بود؟ آخرین باری که از شما توضیح خواستم برای کارتون کی بود؟ آخرین باری که خودتون رو موظف به رعایت حق طرف مقابلتون دیدید کی بوده؟ از اون وقت تا حالا عمری گذشته، سالهای ساله. شما دیگه اون فرد سابق نیستین، زمانی که دوستانتون شما رو لایق رهبری میدونستن. همونایی که دیگه با شما نیستن و شما رو لایق مقامتون نمیبینن. دوروبریاتون مگسانن دور شیرینی، دوستان انقلاب و ایران و مردم هم نیستن، دوستان خود شما هم نیستن و یا نه عیبتون رو بهتون میگفتن.
مردم الان رهبری رو نمیخوان، باید یه رأی گیری بشه. اگر خواست مردم، ما حرفی نداریم، هرچی رأی مردمه. الان مردم رهبری رو نمیخوان. یارو 30 سال اومده بهش میگه مردم تو شما رو نمیخوان، میگه من از طرف امام زمان اومدم. این یعنی چی؟
آقای بونه کارشناسان اقتصادی، چطور این کشور با این اقتصاد افتضاح و اسف انگیز خودش رشد اقتصادش مثبته؟ و دوم اینی که این آقایون علما به حساب خودشون هر چیزی رو بخوان وضع کنن به آسمون. رأی دادن مردم آسمونیه، یعنی خداوند میگه به این رأی بدین، به اون رأی بدین. مردم هیچ دخالتی ندارن. آخرین اظهاراتی که این آخوند 90 ساله این داده میده که رأی مردم مهم نیست، هر چی که ولی فقیه بگه در هر موردی درسته. بابا خجالت بکشین، شرم کنین، حیا کنین.
آقای پرزیدنت روحانی، اون اوائل انقلاب تا 20 سال همه گناه های کمکاری های دولت های جمهوری اسلامی رو مینداختن به گردن رژیم سابق سرسپرده و جنگ تحمیلی. شما هم که الان بیش از 4 سال هست، همه گناه های کمکاری خودتون و وزارتتون رو میندازید گردن دولت آقای احمدی‌نژاد. اگر آقای احمدی‌نژاد پاسخی به شما نمیده، فکر میکنید مردم ایران ببو هستن؟ نمیدونن که حرف شما چقدر دروغ و بی‌سر و ته هست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین که حدود 3 هفته پیش مناسبات خودشون رو با قطر قطع کردند، 13 شرط برای عادی سازی روابط تعیین کردند. نامه این 4 کشور به امیر قطر از طریق کویت که نقش میانجی رو بازی میکنه روز جمعه به دوحه داده شد. در 13 شرط تعیین شده برای عادی سازی روابط، قطع مناسبات با ایران یکی از خواسته های این 4 کشور عربی است. بیشتر بشنوید در این باره از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس که نسخه از شروط 13 گانه 4 کشور عربی برای قطر را به دست آورده، دولت قطر باید سفارت ایران در دوحه را همراه با کنسولگری های ایران در دیگر نقاط آن کشور تعطیل کند. قطر همچنین باید عوامل سپاه پاسداران را که در آن کشور حضور دارند اخراج کند و همکاری‌های نظامی با جمهوری اسلامی را هم متوقف سازد. 4 کشور عربی به قطر گفتند که تنها مجاز خواهد بود با ایران مناسبات بازرگانی محدود با حفظ محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا داشته باشد. یکی دیگر از شروط مطرح شده برای قطر، قطع ارتباطات و حمایت از گروه‌ها و تشکل‌هایی مانند اخوان المسلمین، القاعده و حزب الله لبنان است و از دوحه خواسته شده این سازمان‌ها را گروه‌هایی که ماهیت تروریستی دارند بنامد. بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و رسانه‌های مرتبط با آن هم یکی دیگر از شروط تعیین شده برای عادی سازی روابط با قطر است. از قطر همچنین خواسته شده فوراً همکاری‌های مشترک نظامی با ترکیه را در خاک آن کشور قطع کند و به حضور نظامیان ترکیه در آن کشور پایان دهد. 4 کشور عربستان، مصر، بحرین و امارات همچنین از قطر خواستند مخالفان حکومت‌های آن کشورها را اخراج کرده و از دادن تابعیت به آنها خودداری کند. در 13 شرط تعیین شده برای قطر، همچنین از دوحه خواسته شده که دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و ضربه زدن به منافع خارجی آنها را متوقف کند. در نامه رسمی 4 کشور عربی به قطر که از طرف کویت به دوحه فرستاده شده، گفته نشده است که پیامدهای احتمالی عدم اجرای 13 شرط تعیین شده برای قطر چه خواهد بود. امیر قطر تاکنون به 13 شرط تعیین شده واکنشی نشان نداده است، اما مدیریت شبکه الجزیره با رد درخواست تعطیلی این رسانه روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت این چنین درخواستی چیزی بجز تلاش برای خاموش کردن صدای دموکراسی در منطقه و سرکوب آزادی بیان نیست. ترکیه نیز در واکنشی سریع گفت درخواست برای خروج نیروهایش از قطر دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر است. دولت دونالد ترامپ تا کنون واکنشی به این نامه رسمی نشان نداده است. 2 روز پیش رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا اظهار امیدواری کرده بود شرایط تعیین شده برای عادی سازی روابط با قطر منطقی و قابل اجرا باشد.
در همین زمینه نوشین سید حسینی همکارمان با علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب و کشورهای خاورمیانه ساکن آلمان گفتگو کرده است و ابتدا از او پرسیده که درخواست‌های این 4 کشور تا چه حد برای قطر عملی است. علی صدرزاده:
بعضی از این خواسته های 13 تایی که این 4 کشور عربی مطرح کردند قطر قبلا رد کرده بوده، از جمله اون که رابطه‌اش رو با ترکیه قطع کنه یا پایگاه نظامی ترکیه رو در قطر تعطیل کنه، این رو قبلا رد کرده، به خاطر اینکه اولا ترکیه در حال حاضر به یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی تبدیل شده که قطر لازم داره بعد از بستن مرزهاش با عربستان سعودی. دوم اینکه قطر و ترکیه با هم در خیلی جاها همکاری میکنن، چون هر دو از اخوان المسلمین پشتیبانی میکنن. دومین چیزی که قطر نمیتونه برآورده بکنه بستن تلویزیون الجزیره است. تلویزیون الجزیره نه تنها یگانه است در دنیای عرب از نظری و در حقیقت تابلوی قطر تبدیل شده، بلکه در این حال یک وسیله است که با اون سیاست قطر در جهان عرب اعمال میشه. در مورد 59 شخصیت هست که قطر گویا ازش خواستن که تحویل بده به عنوان رهبران گروه های تروریستی. اونها هم خیلی خیلی مشکل داره، مثلا آقای یوسف قرضاوی، ایشون رئیس هیئت عالی علمای اسلامی است. خود این لیست 59 نفری رو هم که اعلام کردن مشکل هست همش رو برآورده کنه. علاوه بر اون یک مقدار نهادهایی هستند که کمک های تبلیغاتی و مالی میکنن به گروه های متفاوت، خواستن این نهادها هم بسته بشه.
آقای صدرزاده، آیا فکر میکنید این امکان وجود داره که قطر روابطش رو با ایران کم کنه یا قطع کنه؟
قطع فکر نمیکنم، چون قطر سیاست متعادلی میخواد ایجاد بکنه. شاید از بین این 13 خواسته کم کردن روابط با ایران از همش براش آسان تر باشه، ولی همون رو هم فکر نمیکنم به این سادگی انجام بده.
بر این اساس اگر که قطر به خواستهای این 4 کشور عربی تن نده و به اونها عمل نکنه، اتفاق بعدی در بحران بین قطر و این کشورهای عربی چه خواهد بود؟
این 4 دولت 10 روز وقت گذاشتن واسه قطر که این خواسته ها رو تامین بکنه، یعنی 10 روز ما لااقل باید صبر بکنیم ببینیم این 10 روز چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگر وضع به همین منوال پیش بره و تنش افزایش پیدا کنه، 2 آلترناتیو موجود هست: یا اینکه واقعا تنش به اونجایی میرسه که اتفاقات در درون خانواده حاکم در قطر هم زیاد میشه، بعضی ها حدس میزنن که حتی ممکنه به کودتایی در درون خانواده سلطنتی در قطر برسه، یا اینکه ممکن هست که قطر واقعا بعضی از این خواسته ها رو تضمین بکنه و این 4 کشور عربی از بقیه خواسته ها بگذرن یا مسکوت بگذرن، یعنی تا حدودی عقب نشینی بکنن و سعی کنن هر دو چهره خودشون رو حفظ بکنن. ولی عربستان سعودی قبلا اعلام کرده بود که قصد برخورد نظامی با قطر نداره. من هم فکر نمی کنم که برخورد نظامی بین قطر و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متصور باشه.
نظرات علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان رو میشنیدید.
سیاست
سیاست عربستان در قبال ایران بعد از انتخاب محمد بن سلمان ولیعهد جدید این کشور چه خواهد بود؟
ایشون به این نتیجه رسیده که ایران یه خطر حیاتی برای عربستان سعودی داره. در داخل عربستان هم خیلی ها فکر میکنن که خطر اینه که شاید یک موقع اذان در مکه و مدینه خونده بشه و این اذان رو اذان شیعه ها باشه نه سنی ها.
سیاست دفت نمیکنم عوض بکنه، از این سیاست استفاده بکنه برای تحکیم قدرت خودش داخل عربستان سعودی. یعنی بالاخره افکار عمومی عربستان سعودی بر علیه ایران شاید خیلی زیادتر شده در سالهای گذشته و داره از این استفاده بکنه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه ساعت 7:30 شب، تکرار 12:30 شب به وقت تهران.
ساعت 25 دقیقه و 25 ثانیه بعد از نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رو با گزارش از عراق ادامه میدیم. نیروهای عراقی در چارچوب عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه داعش یا حکومت اسلامی وارد بخش قدیمی شهر شدند که دارای کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ و باریکی است و در نتیجه پیشروی در این بخش به کندی پیش میره و در این میان مسجد تاریخی النوری که در این بخش از شهر قرار داره منفجر شد. نیروهای عراقی گروه حکومت اسلامی یا داعش رو عامل این اقدام میدونند. درباره تحولات نبردها، نصیر الصالح خبرنگار رادیو فردا در موصل با سپهبد فلاح فاضل العبیدی رئیس ستاد مشترک دستگاه مبارزه با تروریسم عراق گفتگو کرده و از او پرسیده است که وضعیت نبرد موصل چگونه پیش میره. سپهبد فلاح فاضل العبیدی:
بسم الله الرحمن الرحیم.
واحدهای دستگاه مبارزه با تروریسم الان در قلب شهر قدیمی هستند. فاصله نیروهای ما با مسجد النوری که نماد شهر قدیمیه تنها چند متره، یعنی الان فقط خیابون فاروق حد فاصله ما با مسجده. داعش جنایتکار مسجد و گلدسته اون رو عصر سه‌شنبه منفجر کرد. فکر میکنن با این اقدام میتونن پیروزی‌های دستگاه مبارزه با تروریسم رو در رسانه‌ها سرپوش بذارن. همه میدونن که داعشیا مردم غیر نظامی رو از مناطق مختلف موصل به شهر قدیمی منتقل کردند تا از اونا به عنوان سپر انسانی استفاده کنن. این مسئله پیشروی واحدهای ما رو کند کرده، ولی پیروزی در راه و ظرف چند روز آینده آزادسازی کامل شهر موصل اعلام میشه. برای غیر نظامیان گذرگاه‌های امن ایجاد شده. واحدهای ما غیر نظامیان رو به مناطق امنی که امکانات بهداشتی داره منتقل میکنن. با ما گشتی در شهر موصل بزنین و پیشروی‌ها و شمار کشته‌های داعش رو ببینید. هیچ راهی برای قرار ندارن. همشون رو تو شهر قدیمی به طور کامل از بین میبریم و نمیذاریم فرار کنن.
قررنا القضاء عليهم بالكامل داخل المدينه القديمه ولم نترك لهم اي مجال للهرب.
سياده العميد، ما المغزى من الفكره من
هدف از منفجر کردن مسجد النوری چه بود؟
داعش اعلنت دولت الخرافه من مرکز المدينه القديمه ومن جامع النوري تحديدا.
داعش دولت خرافی خودش رو تو شهر قدیمی و مشخصا تو مسجد نوری اعلام کرد. حالا مسجد رو منفجر کردن تا بگن همچنان توان مقاومت دارن و پیروزی های نیروهای عراقی بی ارزشه. ولی به امید خدا شهر موصل همین چند روز آینده به طور کامل آزاد میشه. مدينه
الموصل والمدينه القديمه محرره کامل.
داعش در بیانیه اعلام کرده که نیروهای ائتلاف مسجد را بمباران کردند. نظر شما چیست؟
الحقيقه هي هذه الجريمه اللي قام بها قامت بها عصابات داعش.
این جنایتی که داعش انجام داد در واقع ادامه جنایت‌های قبلی شونه، مثل خراب کردن مزار پیامبران. هواپیماهای ائتلاف و هواپیماهای ما عکسایی از انفجار مسجد گرفتن که نشون میده مسجد با استفاده از بمب و از داخل منفجر شده، نه با بمبارون از بیرون.
وليس باستهداف من قبل اي جهه اخرى.
گفتگوی نصیر الصالح خبرنگار رادیو فردا در موصل رو میشنیدید با سپهبد فلاح فاضل العبیدی رئیس ستاد مشترک سازمان مبارزه با تروریسم عراق. از عراق به بروکسل میریم. برکناری بشار اسد اولویت فرانسه در سوریه دیگر نیست. این موضوع رو ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در بروکسل بیان کرده است. روز پنجشنبه در آستانه کنفرانس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایمانوئل مکرون با 8 روزنامه اروپایی گفتگوی انجام داد. در این باره بیشتر بشنوید از جان خاکزاد.
برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه اولویت فرانسه نیست. این سخن را امانوئل مکرون رئیس جمهوری تازه انتخاب شده فرانسه در گفتگو با 8 روزنامه اروپایی بیان کرد. این گفتگو روز پنجشنبه اول تیر ماه در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون مبارزه با تروریسم در سوریه را نخستین اولویت فرانسه دانست. در این گفتگو رئیس جمهوری فرانسه گفت بقیده من بر کناری بشار اسد اولویت ندارد. تا کنون کسی جانشین مشروع او را به من معرفی نکرده است. بقیده حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان و کارشناس مسائل خاورمیانه، نقش فرانسه، ایالات متحده آمریکا و روسیه در حل بحران سوریه متفاوت است.
با توجه به خیلی انشاءالات نظامی که در سوریه جریان داره، به نظر میاد کل به آمریکا و کشور غربی دارن میرن که شرق سوریه رو به نوعی از زیر حاکمیت دولت بیرون بیارن، به دو معنا، هم به اینکه توی مذاکرات بتونن پیش از پیش در مورد ترکیب آینده حکومت در سوریه نظر داشته باشن، مخالفان رو اونجا تقویت بکنن، و در این حال با گرفتن شرق سوریه حلقه ارتباط ایران با عراق از طریق عراق با لبنان و سوریه را هم به نوعی درش گسست ایجاد بکنن، چیزی که خب هم اسرائیلی ها میخواند و هم کل کشور غربی و نظام میاد به جای زدن کل رژیم اسد دارن و هیچ آتیش میدن. به همه این اعتبارها به نظر میاد این سیاست مکرون هم این جهت تغییر کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با 8 روزنامه اروپایی گفت برای حل بحران سوریه نیاز به یک نقشه راه دیپلماتیک و سیاسی وجود دارد. حبیب حسینی فرد:
به نظر میاد که سوریه شده از طریق نبرد و سهم‌خواهی کل قدرت‌های منطقه و کل جهان، ولی یکی از محورهای اصلی مبارزه هم اینه ایران رو محدود بکنن، و اصولا این عمق استراتژیکی که اونطور که جمهوری اسلامی برای خودش ساخته این رو یه مقدار محدود بکنن. اون چیزی که میتونه به نوعی کشورهای غربی، کشورهای منطقه رو برونه به این طرف که در عرصه فعالیت سیاسی، معادلات آینده سیاسی نقش بیشتری بازی بکنن، برای اپوزیسیون قدرت بیشتری بخوان و محدودیت بیشتری برای رژیم اسد ایجاد بکنن و در این حال ایران رو هم در این کشور محدود بکنن، عمدتاً مذاکراتی که در ژنو پیش میره. یعنی ما نقشه راه دیگه احتمالاً نمیتونیم سراغ بگیریم جز این که همین مذاکرات ژنو رو بیش از پیش فعال بکنن، بیش از پیش نقشه راه روی میز بگذارن و به نوعی در مورد آینده سوریه که البته بدون ارتباط با وضعیت عراق برای همه اینها به یک نتیجه عمومی برسند. آیا در چارچوب یک کنفدراسیون بقای سوریه تضمین بشه و همچنین عراق، یا نه شاید حتی پای تجزیه دو فاکتوری کشور رو پیش بیاد. همه اینها چیزاییه که الان هیچ کدومش منتفی نیست، با توجه به اینکه همه کشورها میخوان که در این دو کشور به نوعی نفوذ خودشون حفظ بشه و انحصار قدرت ایران شکسته بشه. به نظر میاد که باید همه این گزینه‌ها رو که روی میز قرار میگیره در نظر داشته باشیم.
با این حال رئیس جمهوری فرانسه به خط قرمزها در بحران سوریه نیز اشاره کرد که به نظر او استفاده از سلاح شیمیایی و جلوگیری از کمک‌های انسانی به مردم جنگ زده سوریه مهمترین خط قرمزها در این بحران است. به گفته او در صورت استفاده از سلاح‌های شیمیایی و جلوگیری از کمک‌های انسانی فرانسه و آمریکا واکنش سریعی نشان خواهند داد.
گزارشی بود از ژانه خاکزاد. و اما روسیه ابراز امیدواری کرده است که در مذاکرات پیشرو در آستانه توافق ایجاد مناطق آرام در سوریه نهایی بشه و از جمله مشخص میشه که چه نیروهای تامین امنیت این مناطق رو بر عهده خواهند گرفت. و در این میان گزارش‌های حاکی است که روسیه میکوشه نظامیان قرقیزستان و قزاقستان رو به سوریه بفرسته. جزئیات بیشتر رو در گزارش آنا رایسکایا بشنوید.
قزاقستان و قرقیزستان مذاکره درباره اعزام نظامیان خود به سوریه را تکذیب کردند. به گفته وزیر خارجه قزاقستان، این کشور با میزبانی مذاکرات آستانه نقش خود را در حل بحران سوریه ایفا می‌کند. همچنین رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان با تاکید بر اینکه هیچ پیشنهادی درباره اعزام نظامیان این کشور به سوریه دریافت نشده افزود پیشتر پیمان امنیت جمعی اعزام نیروهای صلح‌بان این سازمان را بررسی کرده بود اما تصمیم اتخاذ نشده. این در حالی است که پنجشنبه ترکیه از پیشنهاد روسیه برای اعزام نظامیان قزاقستان و قرقیزستان هم پیمانانش در سازمان امنیت جمعی به سوریه خبر داده بود. ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دومانیز گفت مذاکره آغاز شده و گزینه‌های مختلف در دست بررسی است. به گزارش روزنامه کمیرسانت، نظامیان قرقیزستان و قزاقستان می توانند در کنار پلیس نظامی روسیه که هم اکنون در سوریه حضور دارد، تأمین امنیت شمال سوریه را بر عهده گیرند و به چین نیز پیشنهاد همکاری ارائه شده. از سوی دیگر ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه پنجشنبه اعلام کرد احتمالاً نیروهای روسیه و ترکیه در اطراف ادلب و نیروهای روسیه و ایران در اطراف دمشق مستقر خواهند شد و در نشست آتی در استانه مشارکت آمریکا و اردن در جنوب نیز بررسی می شود. گزارش های فراوان از جمله در واشنگتن پست، از شرق الاوسط و کمیرسانت هاکیست روسیه به آمریکا و اسرائیل وعده داده در جنوب سوریه، منطقه‌ای که اخیراً عرصه تنش میان آمریکا و نیروهای مورد حمایت ایران شده، ایران حضور نظامی نخواهد داشت. دمیتری نرسسف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه و ایران به مرحله رسیدند که منافعشان از هم فاصله میگیرد.
همکاری روسیه و ایران هیچ وقت عمق راهبردی نداشته و اکنون روسیه با چالش تقابل آمریکا و ایران در سوریه روبروست. این در حالی است که مسکو علاقمند است هرچه سریع‌تر به درگیری‌ها پایان دهد و حتی اخیراً اعلام کرده جنگ تمام شده است. تقابل روسیه و آمریکا که بالقوه می‌تواند به درگیری منجر شود، کابوس مسکو است. به همین دلیل روسیه تلاش‌های دیپلماتیک را شدت بخشیده و حتی ترجیح می‌دهد برای کسب حمایت ترکیه امتیازهای بیشتری به این کشور بدهد. در این مقطع عدم اعتماد متقابل روسیه و ایران بیش از پیش نمایان شده.
Вони до сих пор не довіряють друг другу.
پنجشنبه میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به این سوال که آیا میان روسیه، ترکیه و ایران در سوریه اختلاف وجود دارد پاسخ صریح نداد اما گفت سه کشور زمین صلح مشغول رایزنی هستند و مناطق کاهش تنش در سوریه به طور اصولی هماهنگ شده. پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز اطمینان کرده بود طی دور آتی مذاکرات آستانه که قرار است 4 ژوئیه 13 تیر ماه آغاز شود، چگونگی عمل کرده مناطق امن در سوریه نهایی خواهد شد. لاوروف طی دیدار با احمد جربا از رهبران اپوزیسیون داخلی سوریه گفت اعتبار اپوزیسیون خارجی رو به کاهش نهاده و تأثیر کسانی که خواهان توافق با دمشق هستند بیشتر شده.
ادامه مذاکرات سوری، تأمین شرایط آتش‌بس و ایجاد مناطق کاهش تنش که در مذاکرات آستانه مطرح شد، فرصت می‌دهد معارضان از رویارویی با نیروهای دولتی سوریه به همکاری با آنها از جمله برای مبارزه با تروریسم برسند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، پنجشنبه مناقشه سوریه یکی از محورهای گفتگوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و آمریکا بود و تیان سرگی لاوروف بار دیگر عملیات ائتلاف بین المللی که به گفته وی مانع مبارزه با تروریسم است را به شدت محکوم کرد. همان روز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بار دیگر از موشک بالدار کالیبر استفاده شده و 6 موشک از نوهای مستقر در دریای مدیترانه به مواضع حکومت اسلامی در استان حما پرتاب شده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
مؤسسه نظرسنجی گالوب در نظرسنجی سالانش تحت عنوان گزارش احساسات جهانی سال 2017 جامعه ایران رو در میان احساساتی ترین جوامع روی زمین و در رده 10 این فهرست جا داده. در گزارش گالوب جامعه ایران عصبی ترین جامعه روی زمین ارزیابی شده. این گزارش بر اساس نتایج مصاحبه با نزدیک به 149,000 فرد بزرگسال در 142 کشور که طی سال 2016 میلادی انجام گرفته تنظیم و منتشر شده است. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
در مقدمه گزارش گالوب
با اشاره به اینکه برخی شاید استدلال کنند احساسات به اصطلاح داده‌های نیم بند و تنها داده‌های استوار چون تولید ناخالص داخلی و بیکاری‌اند که برای آینده یک کشور واقعاً اهمیت دارند، نتایج نظرسنجی امسال هشداری نسبت به این طرز تفکر به خاطر دو کلمه اقتصاد رفتاری خوانده و افزوده شده، تنها 30% رفتار فردی عقلایی و 70% دیگر عاطفی است. گالوپ در این نظرسنجی 10 پرسش را مطرح کرده است. 5 پرسش درباره تجربه مثبت و 5 پرسش درباره تجربه منفی. در زمینه تجربه مثبت از هر نظردهنده پرسیده شده آیا احساس می‌کند دیروز خوب استراحت داشت؟ آیا در تمام روز با احترام با او رفتار شد؟ آیا دیروز خیلی لبخند زد یا خندید؟ آیا چیز جالبی یاد گرفت یا انجام داد؟ آیا بیشتر دیروز احساس خوشی داشت؟ در زمینه تجربه منفی هم از هر نظردهنده پرسیده شده آیا بیشتر دیروز درد جسمانی داشت؟ نگران بود؟ اندوهگین؟ هرس و جوش می‌خورد یا به عبارتی استرس داشت؟ خشمگین بود؟ گزارش گالوپ حاکی است با پاسخ موافق بیش از 70% مردم روی زمین به داشتن روزی خوب، شاخص تجربه مثبت در سراسر جهان پایدار مانده و طی دهه گذشته تغییر چندانی نکرده است. در فهرست بیشترین تجربیات مثبت، کشورهای آمریکای جنوبی با پاسخ آری 80% به بالا پیشتازند و پاراگوئه، کاستاریکا و پاناما به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جای دارند. فیلیپین و ازبکستان از آسیا هم در رده‌های 4 و 5 قرار گرفتند. در فهرست کمترین تجربیات مثبت، یمن با 51%، ترکیه با 52% و عراق با 54% در نازلترین سطح جای دارند. گزارش گالوپ شاخص تجربه منفی در سطح جهان را همچنان بالاتر و طی دهه گذشته دارای سیر صعودی می‌بیند. در فهرست بیشترین تجربیات منفی، عراق با 58% نظردهندگان در این خصوص برای 5 مرتبه و 4 سال متوالی در رأس مانده و سودان جنوبی با 55% در رتبه دوم. جامعه ایران با 52% نظردهندگان در مورد داشتن روزی نامطلوب مشترکاً با لیبریا در صدر جدول در رتبه سوم قرار گرفته است. در فهرست کمترین تجربیات منفی، قرقیزستان، ازبکستان، تایوان، سنگاپور، روسیه و قزاقستان در صدر قرار گرفتند. در گزارش گالوپ با اشاره به اینکه 50% نظردهندگان در ایران به این پرسش که آیا دیروز عمدتاً عصبی یا خشمگین بودند، پاسخ مثبت دادند، جامعه ایران را عصبی ترین در دنیا برشمرده است. جامعه یونان هم با 67% پر استرس ترین در جهان ارزیابی شده است. گزارش گالوپ با محاسبه معدل پاسخهای آری به 10 پرسشی که شاخصهای تجربه مثبت و منفی را ارائه می دهد، تصویری از احساساتی ترین جوامع روی زمین را ترسیم کرده که در این فهرست اکوادور، السالوادور، لیبریا در صدرند و جامعه ایران در رده 10 جای گرفته است. در پایان گزارش گالوپ، حدود خطای نتایج این نظرسنجی بین 2-5% بالا یا پایین و میزان اطمینان به نتایج آن 95% برآورد شده است.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. از مونیخ، جشنواره جهانی فیلم در مونیخ شامگاه پنجشنبه 35 دور از فعالیت 10 روزش رو آغاز کرد با بیش از 180 فیلم از 60 کشور دنیا. فیلم جاودانگی تنها فیلم سینمایی از ایرانه که به این جشنواره راه پیدا کرده. تجلیل از عباس کیارستمی، سینماگر سرشناس ایرانی، هم با نمایش فیلمی از او از دیگر بخش‌های این فستیواله. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
آلمان دارای سه جشنواره معروف جهانی فیلم است که اولی در اوائل سال در برلین، دومی در نیمه هر سال در مونیخ و بالاخره سومی هم در اواخر سال در هامبورگ برگزار می شود. به این ترتیب پس از فستیوال برلین، جشنواره مونیخ که شامگاه پنجشنبه فعالیت 10 روزه خود را آغاز کرد، دومین رویداد بزرگ فرهنگی هنری در گستره فیلم و سینما در آلمان است. در کنار معرفی فیلم‌های ساخته شده در آلمان، جشنواره مونیخ امسال 45 فیلم سینمایی تولید شده در دنیا را هم برای اولین بار به تماشا می‌گذارد. این فستیوال دارای بخش‌های گوناگون رقابتی، کشف استعدادهای جوان و فیلم‌های مستقل است. هر یک از این بخش‌ها هم جوایز نقدی ویژه خود را داراست. جشنواره مونیخ هم مانند اکثر فستیوال‌های اروپا به سینمای ایران توجه دارد و برخلاف سال گذشته، امسال تنها یک فیلم داستانی از ایران برای نمایش انتخاب شده که جاودانگی نام دارد. این فیلم تک سکانسی 145 دقیقه‌ای را کارگردان 31 ساله مهدی فرد قادری ساخته که در آن داستان زندگی 6 خانواده در واگن‌های مختلف یک قطار بازگو شده.
واقعا تو باشه الان عروسی میگینیم تو فک و فامیل؟
داداش یه سال گذشته.
من مگر چی میگم؟ تو کله تو نمیره. مادرمون بود. لا لا لا
لا. فیلم جاودانگی ساخته مهدی فرد قادری اول بار در آبان سال پیش در سینماهای ایران نشان داده شد و قرار است در ششمین حضور جهانیش در فستیوال مونیخ سه بار به نمایش درآید. تجلیل از عباس کیارستمی، خالق فیلم‌های زیر درختان زیتون، طعم گیلاس و خانه دوست کجاست از دیگر بخش‌های فستیوال مونیخ است. فیلم سیاه و سفید 16 دقیقه‌ای عباس کیارستمی با نام مرا به خانه ببر در این بخش با حضور سیف الله صمدیان، دوست و همکار سالهای دور و نزدیک کیارستمی، به نمایش در می آید. آقای صمدیان در دو نشست بحث و گفتگو در فستیوال مونیخ ضمن نقل خاطراتی از عباس کیارستمی به پرسش حاضران هم پاسخ می گوید. 35 جشنواره جهانی فیلم در مونیخ تا 10 تیر ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا به خبرهای ورزشی میرسیم همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان که در ژاپن جریان داشت، از نظر امتیازی به مقام قهرمانی رسید ولی در جدول مدال‌ها ششم شد. از 8 وزنه‌بردار ایران که در این مسابقات شرکت داشتند، فقط 3 نفر روی سکو رفتند. رضا بیرالوند، علی داوودی و رحمان اورامه. در جمع امتیاز ایران بالاترین امتیاز را کسب کرد و اول شد. ژاپن و چین دوم و سوم. اما در جدول مدال‌ها تیم وزنه‌برداری جوانان ایران با 2 طلا، 2 نقره و 2 برنز در مکان ششم ایستاد. مسابقات والیبال جوانان جهان جمعه شب در جمهوری چک آغاز شد و تیم ملی والیبال جوانان ایران در نخستین گام جوانان ایتالیا را 3-0 شکست داد. 25-22، 25-19 و 25-21 نتایج 3-0 پیروزی تیم زیر 21 سال ایران مقابل ایتالیا بود. پیش از آغاز مسابقات، بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی جوانان ایران، به تلویزیون ایران گفته است:
من فکر میکنم که همه چی خیلی خوب پیش رفت، اردوهای خیلی خوبی داشتیم، بازی تدارکاتی قابل قبولی داشتیم و من فکر میکنم که وضعیت ما وضعیت خوبیه، قابل قبوله.
16 تیم در این مسابقات شرکت دارند و ایران با ایتالیا، آرژانتین و اوکراین هم گروه است. بازی بعدی تیم ملی والیبال جوانان ایران ساعت 3 بعد از ظهر امروز شنبه به وقت ایران مقابل اوکراین خواهد بود. اوکراین روز جمعه به تیم جوانان آرژانتین باخته. تیم فوتبال بانوان ایران در آخرین جدول رده‌بندی فیفا که روز جمعه منتشر شد، وارد این جدول گشت و در رده 55 قرار گرفت. پیش از این ایران به دلیل عملکرد ضعیف از رده‌بندی فیفا خارج شده بود. اما پس از تشکیل اردوهای تیم ملی و حضور در رقابت‌های آسیایی، توانست به رنکینگ فیفا بازگردد و در رده 55 قرار گیرد. در این جدول بانوان ایران در میان تیم‌های آسیایی در رده 12 قرار دارند. ژاپن، استرالیا، کره شمالی، چین، کره جنوبی و تایلند اول تا ششمند. در جهان تیم‌های فوتبال بانوان آمریکا، آلمان و فرانسه اول تا سومند. و در مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها که با شرکت 8 تیم برگزیده جهان در روسیه جریان دارد، تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان جهان زورش به تیم ملی شیلی قهرمان آمریکای جنوبی نرسید و دو تیم 1-1 مساوی کردند. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، آلمان که تا دقیقه 42 بازی را به شیلی باخته بود، با گل لارس شتیندل بازی را 1-1 مساوی کرد. در همین گروه، یعنی گروه ب، کامرون و استرالیا هم 1-1 مساوی و 1 امتیازی شدند. شیلی و آلمان هر کدام با 4 امتیاز از بخت‌های شماره 1 حضور در نیمه نهایی جام کنفدراسیون‌ها به حساب می‌آیند. شنبه شب نیز دو مسابقه از گروه آ در برنامه است. مکزیک مقابل روسیه میزبان و پرتغال در برابر زلاند نو. هر دو بازی ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با برنامه هفتگی صدای فردا از آزاده توکلی. این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای فردا
بلمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگاری که در ایران هست.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. ماننده همیشه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت و نظرات و پیام های شما را هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های ما، خبرها و گزارش‌های مختلف دارید، با ما تماس بگیرید. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
خیلی جالبه واقعا. دیگه میگن به قول معروف جلل خالق، میگه جلوی بانک بیاین تجمع کنی غیر قانونیه. بابا بخوام جلو بانک یا پولم رو میخوام، اگه بیام جلو بانک بگم پولم رو میخوام غیر قانونیه، جرم کردم.
جناب آقای خامنه ای، خودتون و اون سپاه پاسداران عزیزتون دست از این قلدربازی شاخشون کشتن برای آمریکا و عربستان بردارید تا کار دست ملت ایران ندادید. همین الان میبینید که از اون طرف عربستان دیگه با شما شوخی نداره، از اون طرف هم آقای ترامپ کسی نیست که با شما شوخی داشته باشه. پهپادتون رو که زد، از اونورم که عربستان صیادتون رو کشت. حواستون رو جمع کنید، دیر به خودتون بجنبین، یه جنگ دیگه گرفتار شدین و اون وقت هیچ کسی این وسط مسئول نیست به جز شخص شخیص شما و اون سپاه پاسدارانتون.
چیزی که من میشنوم همیشه، مردم ما برای خامنه ای و اطراف اون پیغام میذارن، اونا میدونن دارن چی کار میکنن. من این پیغام میذارم برای مردم ایران، برای خودمون. ما میخوایم چی کار کنیم؟ ما میدونیم چی کار میخوایم بکنیم یا میدونیم برنامه‌مون چیه، آیندهمون چیه. بیایم برنامه ریزی بکنیم، بیایم یه کاری بکنیم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز. رادیو فردا.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
عملیات موشکی سپاه پاسداران در سوریه از جمله خبرهای و گزارش‌های پربینندگی سایت رادیو فردا بود و واکنش‌ها و همینطور کامنت‌های زیادی در این مورد منتشر شده. سپاه پاسداران روز چهارشنبه 31 خرداد اعلام کرد که عملیات موشکی این نیرو علیه گروه حکومت اسلامی تحت امر فرمانده کل قوا انجام گرفته، در حالی که یک روز پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که شورای عالی امنیت ملی در این مورد تصمیم گرفته است. مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی تا کنون بر موفقیت آمیز بودن عملیات موشکی در سوریه سخن گفتن. این در حالی است که روزنامه هارتس به نقل از مقامات نظامی اسرائیلی نوشته که تنها 2 موشک از 7 موشک ایران به اهداف خود اصابت کردند. رادیو فردا با تحلیلگران سیاسی در این مورد گفتگو کرده، از جمله علی افشاری و مجید محمدی و مرزاد بروجردی که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده. شما رو دعوت میکنیم که این مصاحبه ها رو بشنوید و همینطور نظرتون رو با ما در این مورد در میان بگذارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و با کارشناسان و همینطور فعالان این حوزه گفتگو میکنه. یکی از این خبرها مربوط به گفتگوی شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایرانه که گفته فرمان آتش به اختیار خامنه‌ای شلیک به قانون است. خانم عبادی افسوده قانون شکنی و زیر پا نهادن حقوق شهروندان از اولین تبعات چنین فرمانی است. رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرده که نتیجه این کار ایجاد هرج و مرج و اختشاش در جامعه است.
ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از زن سالخورده‌ای که در کنار ریل راهن رها شده. فردی که این ویدئو رو گرفته نوشته که این خانم پیر افغان است و در کرج کنار ریل راهن رها شده و اما نیروی انتظامی و بهزیستی میگویند امور اتباع بیگانه به آنها ربطی ندارد. یکی از مخاطبان زیر همین مطلب نوشته این وضعیت برای همه است، نه فقط اتباع خارجی. و کاربر دیگری هم نوشته انسانیت به قوم و قبیله نیست، به شرافت است، به انسان دوستی و عشق به همه خوبی هاست. و مطلب دیگری که با بازخورد بالایی از سوی شما مخاطبان مواجه شد مطلبی بود درباره اینکه سرنشینان یک خودرو به زن جوانی که مورد تجاوز قرار گرفته و به آنها پناه آورده بود تجاوز کردند. روزنامه ایران در شماره روز شنبه 27 خرداد ماه نوشته این زن در راه خانه از سوی یک راننده روبوده شده و در بیابانهای جنوب تهران مورد تجاوز قرار گرفته بود. آنطوری که این روزنامه دولتی نوشته زن جوان پس از رهایی به 2 سرنشین خودروی سواری پناه میبرد و از سوی آنها هم مورد تعرض قرار میگیرد. روزنامه ایران نوشته این 2 فرد بی توجه به چشمان گریان و التماس‌های این زن او را به یک گاوداری کشاندند و پس از تعرض در بیابان‌های تاریک رهایش کردند. امیریک از مخاطبان زیر همین مطلب نوشته فقر جنسی در ایران بیداد می‌کند. و کاربر دیگری هم نوشته نتیجه سیستم زندگی بر پایه تفکیک جنسی یا جنسیتی در جامعه و حجاب اجباری یک همچین نتایج شرم‌آور و تکان دهنده‌ای هم داره. شما هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما زیر این مطلب و مطالب دیگر نظرات خودتون رو با دیگر مخاطبان به اشتراک بذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
از جمله عکس‌ها و فیلم‌هایی که این هفته به دست ما رسیده مربوط به اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهوازه. دختران دانشجوی دانشگاه اهواز به خرابی سیستم خنک کننده خوابگاه ها اعتراض کردند که با دخالت حراست دانشگاه به تنش کشیده شد. استاندار خوزستان هم گفته با عوامل بی‌توجهی به خواسته دانشجویان این دانشگاه برخورد خواهد شد. فیلم و عکس‌های مربوط به این اعتراض در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. قطع مکرر برق و آب در استان خوزستان هم یکی دیگر از خبرهای ماست. نماینده شادگان در مجلس مجید ناصری نژاد روز چهارشنبه از قطع مکرر برق و آب در استان خوزستان گفته که این موضوع وضعیت رو برای شهروندان این منطقه بحرانی کرده است. آقای ناصری نژاد با اشاره به گرمای 50 درجه در اکثر شهرهای خوزستان از جمله شادگان افزود مردم در شادگان نه آب برای کشاورزی دارند و نه آب برای نوشیدن.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم. این عکس ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور وبسایت در اختیار شماست. و اگر شما هم مایل هستید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید، آدرس کانال تلگرام ما هست t.me/radiofarda و از طریق شناسه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و عکس‌های خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.